مشخصه اتونه... که شاگردان امام کیا بودن اون دوره؟
شهید مطهری بود توی این یک دوره، ولی البته منظومه رو امام سه دوره درس داد، ولی اسفار رو امام یک دوره منهای اون باب پنجم و چهارم شروع دیگه که الان بحثایی هستن که خیلی مرتوجه نیست درس نداده، جواهر و اعراض. ولی یک دوره درس تعلیقات فاخری هم امام اونجا داشته که متاسفانه الان در دست ما نیست. از جمله آثار فلسفی آقای صدرا شواهد ربوبی فی مناهج سلوکیه است که این کتاب تلخیص آراء ملا صدراست و از حیث جامعیت و داشتن مبانی و آراء فلسفی و عرفانی بی‌نظیر این کتاب. همچنین رساله عرشیش درباره مبدع و معاده، یا تعلیقات جناب صدرا بر الهیات شفا، یا تعلیقات صدرا بر حکمت اشراق، اینا نوعا به قلم فلسفی و عرفانی نوشته شده. از کتاب‌های فاخری که امام جناب صدرا نوشته تفسیر قرآن کریمه و شرح بر اصول کافی. شرح ملا صدرا بر اصول کافی یک شرح بی‌نظیریه که استفاده از روایت اهل بیت در معضلات و مشکلات علم عالی و حکمت متعالی جناب صدرا رو یاری کرده، خیلی دقیق قلم زده و تا کنون در این چهار قرنی که گذشته احدی مثل ملا صدرا بر شرح و اصول کافی شرح نداده، هرچند که این شرح ناقصه، یعنی کامل تمام اصول کافی رو شرح نداده، ولی همون قدرش هم خیلی زیبا ورود کرده. از جمله دیگر آثار فاخر جناب صدرا اسرار آیاتشه که این کتاب شرح و تعویل و تفسیر آیات قرآنیه که خیلی زیبا قلم زده شده. به باور امام فلسفه ملا صدرا و آثارش اصلا قابل قیاس با فلسفه یونان نیست و کسی که معتقد باشه فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه برگرفته از فلسفه یونانه، این از بی اطلاعی به معارف الهیه، به خاطر که فلسفه جناب ملا صدرا سراسر معارف قرآنی و الهیه. امام خمینی اعلی الله مقام الشریف ملا صدرا را سرآمد اهل توحید میدونه که در برابر گروهی که ملا صدرا را زندیق و صوفی شمردند و لعن و تکفیر کردند دفاع میکنه امام و معتقده که در تمام آثار ملا صدرا ایمان به خدا و پیامبر و ائمه موج میزنه در آثارش. ملا صدرا نه تنها ذره ای میل به تصوف و صوفیگری نداشته، امام اینو داره میگه، بلکه در این زمینه کتاب نوشته، کتاب کسر اسنام جاهلیه در رد تصوف. امام میگه این لعنها و تکفیراتی که به آقای صدرا داده میشه هیچ ضرری به مقام صدرا وارد نمیکنه، بلکه حسنات او رو
بیشتر میکنه
و ارتقاء وجودی بهش میده. این عین عبارتی که امام در 40 حدیث خودش گفته، ارتقاء وجودی بهش میده. یعنی صافا ما الان در همین دوره هم گرفتاریم توی این زمینه نسبت به جناب آقای صدرا، هنوز لعن و تکفیر اینا برقراره. ببینید امام در یک نامه اخلاقی این نوشته رو داره که یه روزی جناب ملا صدرا در مرقد حضرت معصوم سلام الله علیها نشسته بود، دید یک کسی داره او رو لعن میکنه، حالا اون ملا صدرا رو نمیشناخت، داره لعن میکنه. ملا صدرا پرسید چرا ملا صدرا رو لعن میکنی؟ گفت که قائل به وحدت واجب الوجوده. ملا صدرا گفت پس او رو لعن کن. نگه امام نداره میگه، امام میگه این جریان حتی اگر قصه هم باشه، یعنی صحت هم نداشته باشه، میگه اما از یک واقعیت دردناک در حکایت میکنه،
درکی از مباحث عمیق توحیدی نداشته،
وحدت وجود. اصلا وحدت شخصی وجود چیه؟ یعنی توحید. چون ما وقتی ما بحث توحید میکنیم، توحید ظاهر مال عامه، اما توحید وجودی مال عرفاست. یعنی واقعا این آقا که لعن میکنه جناب صدرا رو به خاطر اینکه جناب صدرا گفته وجود واجب واحده، پس مگه قائل به تعددی؟ اون هم میگه شرک واحد. خب لذا امام میگه که واقعا دردناکه که در زمانهای خودش هم این مطلب بوده. امام میگه که انکار این قبیل مسائل گناهی نابخشودنیه. یکی این مسائلی که بحث شخصی وجود، متاسفانه الان اهل تفکیک از این سنخن هی دنبال اینن که مثلا امثال مولا صدرا و ابن عربی رو بزنن زمین، چه چیزی رو میخوان ثابت کنن؟ اینکه من هستم و اینا به قول جناب سید جلاگو این طایفه این افراد نه هم بی‌سوادن، منطق علمی هم ندارن،
نمیشه باشون بحث کرد.
از متون دینی به ظاهرش فقط میدونن، فقط ظاهرش، تو عمقش نمیتونن ورود پیدا کنن. مثلا امام لذا تو این زمینه ناراحت بوده و نالیده. البته بحث راجب صدرا در این زمینه امام زیاد گفته، حتی راجب فیض امام میگه آقا فیض کاشانی که دیگه حداقل فیض یه خیلی ادعای فلسفه و عرفان نداشه، این اهل حدیث اینا بود، چرا به این آقا تهمت زدید؟ به این آقا تهمت زدید امام. لذا امام در نامه‌ای که به سید احمد میده میگه پسرم منکر مقامات سلوکی نباش، که این مقامات که اولیاء الهی داره تهش میکنن یک وجود نفس الامری داره، که این وجود نفس الامریشون با قرآن و احادیث مطابقت داره. چقدر زیبا داری بحثا رو میکنه، حالا این بحثا درکشون سخته.
بله.
لذا آدمی که نمیدونه نباید ورود کنه، بعد یه ادرم گمراه کنه، یه ادم نادانسته به تبع اون نادون تهمت بزنم به امثال جناب آقای صدرا.
خب یه بخشش هم شاید ناظر به برخی از مباحث باشه که از تاریتون اوائل بحث که ورود پیدا میکردید در باب دانش فلسفه اشاره کردید، که به توجه به مقدمات و عمق مباحث که فلسفه داره، هر کسی خب قدرت تحلیل و فهم این سنخ مباحث رو نداره و به همین ظاهر اکتفا میکنه مطرح مونه، و بهترین راه اینه که تا فرا نگرفتیم ورود این چنینی پیدا نکنیم و اهل تکفیر و تقبیح هم نباشیم دیگه. بالاخره اینو مقاماتی است که اهل معرفت با کسب مقدماتی و تهذیب نفس بهش رسیدن دیگه.
بله بله، شاید بگیم بعضی مباحث رو میشه یا شخص بخونه یا بره مدرک بگیره.
بله.
اما در بحث فلسفه و عرفان بحث مدرک نیست، بحث مثلا خوندن نیست، باید حتما شخص استاد ببینه. ما اون غزالی با اون اسم و شهرتی که میبینیم الهاز
فلسفی
خیلی ضعیف، لذا اومد یه کتاب نوشت تحافت الفلاسفه، چون نتونست درک کنه بعضی از مطالب رو، با اینکه یه هوش خوبی داشته علی ظاهر، ولی عملا با شریعت زاویه پیدا کرد. حالا اینو میگم که نوعا داریم بحثا، امام میگه اینا اسرار الهی هن، باید اهل فنش که استاد دیده، به ویژه عرفان، شیخ بزرگی رو دیده باشه، پیر طریقتی رو دیده باشه، وارد عرفان عملی بشه. خب تا اینجا ما پرداختیم به آثار جناب مولا صدر، بپردازیم به سیری در حکمت متعالیه که ببینیم صدر در فلسفه چی کار کرده و فلسفه پیشین چی بوده.
نسته.
در این باب هم امام هم خیلی استفاده از مبانی کرده که ما باید در این بحثایی که الان یا در آینده خواهیم گفت نشون میدیم که امام چقدر متأثر از حکمت متعالی است.
بله.
و این تأثیر امام از حکمت متعالی با یک قلم زیبای ارتقا یافته در آثارش خیلی موج میزنه، خیلی موج میزنه، نه اینکه فقط بگیم ورداشه، نه ارتقا هم داده، این هنر امام بوده، ولی واقعا از مولا صدرا خیلی متأثر بوده و این حسابی داره. معلومه امام با مولا صدرا خیلی
معنوس بوده،
همراه بوده و علاقه خاصی بهش داشته. خب این سری که ما در حکمت متعالیه میخوام بپردازیم مربوط به روش‌های معرفتی در علوم عقلیه، که میخوام بگیم روش‌های علوم عقلی تا قبل از صدرا چی بود، اما بعد از صدرا چی شد. حالا این رو ما در جلسه بعد به طور تفصیل بهش میپردازیم.
درسته. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی، با توجه به فرصت برنامه هم چندان باقی نمونده، فرصت نیست که ما ادامه مباحث رو دنبال کنیم. در مجال امروز در برنامه اندیشه آفتاب در ادامه مباحثی که در باب رجال و شخصیت‌های بزرگ اندیشه‌ای در فضای جهان اسلام ما از دیدگاه حضرت امام مباحث رو اشاره می‌کردیم، به شخصیت مولا صدرا جناب استاد صاحبی پرداختن و ابتدا در باب شخصیت جناب مولا صدرا و زندگی نامه ایشون و در ادامه هم شاگردان ایشون رو مطرح کردیم و هم آثار جناب مولا صدرا رو ترسیم کردیم. در بخش پایانی اهمیت و بزرگی جناب مولا صدرا از دیدگاه حضرت امام رو اشاره کردیم، که حضرت امام رحمت الله علیه با تعابیر بسیار ویژه‌ای از جناب مولا صدرا یاد می‌کنند، ضمن اینکه جناب صدرا رو سرآمد اهل توحید می‌دونن و در نامه معروفی که به گورباچوف می‌نویسن که برای آشنایی با مباحث عمیق اسلامی با شخصیت‌های با داشته باشه، از جمله نام جناب مولا صدرا رو در اون نامه معروف حضرت امام مطرح می‌کنن. لعن و تکبیرهایی که جناب مولا صدرا در دوره خودش از سوی برخی از اهل ظاهر باش مواجه بود، از تمام به اون اشاره میکنه که این افراد در واقع سبب ارتقای وجودی ملا صدرا رو فراهم میآوردن، چون فهمی از مباحث عمیق و حکمی جناب ملا صدرا نداشتن. آنچه که جناب ملا صدرا مطرح میکرد در واقع مباحث دقیق قرآنی و روایی بود که با نگاه عمیق حکمی عرفانی جناب ملا صدرا این امر شکل گرفت. ما در مجال آینده ادامه این مباحث رو با کارشناسی جناب استاد صاحبی دنبال خواهیم کرد. انشاءالله برنامه آینده ما رو دنبال کنید. در پایان برنامه ضمن تشکر از کارشناس محترم که در استودیو برنامه حضور پیدا کردن و مباحث خوبی رو مورد اشاره قرار دادن، از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
اندیشه آفتاب رو شنیدیم، بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به حضور استاد صاحبی، و انشالله که رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کرده باشه. 16:30 امروز 22 مهر زمان پخش تکرار این برنامه خواهد بود.
به هر کی تلفن کنی منشیش جوابت میده، اما به خدا خودش پشت خطه، خودش جواب میده، خودش بله میده.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب،
اذا سألك عبادی عنی، این مردم اومدن حبیب من درباره من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده، فإنی قریب، من نزدیکم.
إنی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ إنی قریب.
فإنی قریب أجيب دعوة الداعي إذا دعان،
فإنی قریب، من نزدیکم به همه موجودات، بین من و بین آفرینش من بعدی نیست، قریب، عجیب، دعوت الدعا. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میده.
عجیب و دعوت دای ازاد دعان، وقتی خانند صدایم می کند جوابش می دهم.
من سواک یزیل عنی و من ادعوه مضطر
خدایا من چقدر خوشبختم که تو را دارم، صدایت میزنم تا لحظه هایم را زیبا کنی. به نام تو و به عشق تو آمدم، خودت فرمودی بخوانید مرا.
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.
در این دل سحر دوستان خوب خدا از فرصت‌های معنوی خلوت با خدای متعال استفاده می‌کنن و توفیق نماز شب رو دارن. انشالله که در دعاهای خودتون، در نماز و راز و نیاز خودتون، ملتمسین رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. به استحضارتون برسونم که هنگام اذان صبح به افق قم 4:49 است، به افق مشهد مقدس 4:14 و به افق شیراز 4:43 است. زمزم احکام رو میشنویم، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش می‌کنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقریر را هم می‌شنوید. شما تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 30553 است. اگر میخواید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
اگر در نماز جماعت در صف جلو باشیم، چون نمیتوانیم کامل بنشینیم و نیمخیز در بین دو سجده میمانم، آیا صورت نماز جماعت به هم میخورد و اشکال پیدا میکند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
با توجه به اینکه شخص وظیفش این هست که این گونه بنشینه و نمیتونه به طور کامل بنشیند، این نمازش صحیح هست و کسی که نمازش صحیح هست اگر بین صفوف قرار بگیرد، اتصال صفوف به هم نمیخوره و ارتباط افراد در نماز جماعت برقراره و نماز جماعت اشکالی درش پیدا نمیشه. و این سوال در مورد افرادی هم که رو صندلی نماز میخونن امروز زیاد میپرسن که آیا اینها مثلا در صف اول اشکال نداره به نماز بیستن، یا اگر فاصله ما با فرد بغل دستی شخصی بین ما که رو صندلی نماز میخونه اشکالی نداره؟ نه، بر فرض این که طرف وظیفش همینه و داره نماز میخونه، نمازش صحیح است و کسی که نماز صحیح به جماعت میخونه بین صفوف باشه اشکالی نداره.
الله الله.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، لطفاً مشخص کنید آیا با انجام غسل جنابت بدون وضو مجازیم که نمازمون را به جا بیاریم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به این سوال.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مسئله 391 رساله فارسی، کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیره، ولی با غسل‌های دیگر نمیشه نماز خوند. دو تا مبنا بین مراجع هست. بعضی مراجع میفهمن هر غسل واجب و مستحب قطعی را میشه وضو گرفت، میتونیم بدون وضو نماز بخونید. اما حضرت امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری و بعضی مراجع میفرمان تنها غسلی که نیاز به وضو نداره فقط غسل جنابته. حتی اگر غسل بکنه وضو بگیره، معصیت کرده، گناه کرده، نباید این کار رو انجام بده. اما در هر صورت اگر وضو هم گرفت نمازش درسته، مشکلی ایجاد نمیکنه. پس تنها غسلی که طبق نظر حضرت امام نیاز به وضو نداره غسل جنابته و بدون وضو میشه با اون نماز خوند. انشاءالله موفق باشید.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزمه احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: من مبلغ زیادی بدهکاری دارم و در ماه هم مقداری پول پس انداز می کنم تا به طور یک جا بتوانم بدهکاریم را به طلبکاران بپردازم. اگر این مبلغی را که پس انداز کردم به سال خمسی برسد، باید خمس آن را بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال.
در صورتی که بدهی مربوط به همین ساله، اون چه که پس انداز میشه تا صرف پرداختش بشه در سر سال خمسی مشمول خمس نمیشه. همچنین اون مقدار از بدهی که مربوط به سالهای قبله ولی زمان پرداختش رسیده، پولی که برای پرداخت این بدهی پس انداز شده و سال خمسی رسیده، اینم خمس نداره. اما اگر بدهی مربوط به سالهای گذشته است و زمان پرداختش بعد از سال خمسیه، اون چه که برای پرداخت این بدهی پس انداز میشه خمس داره.
کسی که مریض است و پزشک هم گفته که روزه نگیرد، اگر این شخص روزه بگیرد مرتکب گناه شده. حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در این باره توضیح دادند:
روزه گرفتن شخص مریض جایز نیست. کسی که روزه برایش ضرر داره نباید روزه بگیره، و اگر از کلام دکتر این خوف براش ایجاد شد، ترس براش ایجاد شد که روزه براش ضرر داشته باشه، خب نباید روزه رو بگیره، و اگر روزه بگیره بله گناه کرده و هیچ ثوابی هم نبرد.
در شهری که به صورت موقت یکی دو سال زندگی میکنیم، آیا وطن ما محسوب میشه؟ در این باره فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی رو یادآور بشید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سال:
به دو نکته باید توجه بشه. نکته اول این که وطن جایی هستش که انسان به مدت طولانی میمونه یا بدون قید زمان میمونه، یعنی قصد دارد که اینجا دیگه بماند، یا دائما، یا قصدش قصد محدود نیست که میخواد 5 سال 10 سال اینجا بمونه، نه فعلا میخواد بمونه و قصد موقتی نداره. وطن همچین جایی هست. اما صرف این که شخص 1-2 سال یه جا بمونه، 5 سال یه جا بمونه، اونجا وطنش محسوب نمیشه. اما نکته دوم این که برای این که شخص نمازش رو تمام بخونه لازم نیست که اونجا وطنش باشه، بلکه اگر جایی زندگی میکنه و اونجا مسافر محسوب نمیشه، کافیه برای این که لازم باشد که نمازش رو کامل بخونه. بنابراین اگر شخصی جایی زندگی میکنه 2 سال و عرفاً دیگه به این شخص نمیگن اینجا آمده است مسافرت، مسافره هست، نه همچیزی دربارش نمیگن، از زمانی که دیگه به اون مسافر گفته نمیشه، نمازش رو باید کامل بخواند. بله نسبت به دانشجویان، کسایی که دانشگاه میرند، صرف این که به اونها مسافر نگن که فایده نمیکنه، بلکه باید 4-5 سال تو محل اقامتشون بمونن که هر سال 6 ماه حداقل اونجا باشن، 4-5 سال هم به این وضعیت ادامه پیدا بکنه. صرف این که مسافر نباشند برای این عده افراد مثل دانشجوها، کسایی که برای سفر کاری بدون خانواده مثلا میرن یه جایی و مثلا فرض کنید میره عسلویه و بر میگرده، 6 ماه سال باید اونجا باشد و 5-6 سال هم این وضعیت ادامه پیدا بکنه تا نمازش کامل باشه، وگرنه باید قصد 10 روز بکنن تا نمازشون کامل بشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
درباره انجام نماز جماعت یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آمونی این سوال رو برای برنامه زمزم احکام فرستاده. ایشون نوشته اگر یکی از صفهای نماز جماعت به قدری طولانی باشه که به دلیل طولانی بودن صف نه وجود مانه امام جماعت یا صف جلو دیده نشود، در این صورت آیا اتصال صفوف برقرار است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی آمونی را در این باره متذکر می شوند.
اگر اصل اتصال محرز بشه، یعنی اینجور نباشه اصلا نمیدونم متصل هستن به صف جلو این حالا دوستانی که در سمت راست من یا سمت چپ هستن، نمیدونم اصلا متصل به امامن یا این صف دوم یا سوم اصلا متصل به جماعت هست یا نفهم نمی صف طولانیه، اگر مثلا برن تهشون ممکن اصلا متصل نباشه. اگر این چنینه نمیدانیم اتصالش رو، این به تب اشکال داره، اینجا باید فرادا خونده بشه. اما اگه نه اتصالش قطعی فقط طولانی بودنش برام مسئله شده، چون امام جماعت حالا سمت راست نمیتونم تشخیصش بدم یا مثلا صف جلو رو، اینجا این هم صرف اتصال کفایت میکنه و نماز صحیح هست انشاءالله.
بله عزیزان، فرصت برنامه به پایان رسید. خیلی ممنون که زمزم احکام رو شنیدید، با این برنامه همراه بودید و پاسخ سوالهای شرعیتون رو دریافت کردید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوالهای شرعیتون @زمزم احکام. همراهان گرانقدر رادیو معارف، بعضی از سوالهایی که برای ما میفرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوالهاتون رو به نشانی @زمزم احکام ارسال کنید تا پاسخها براتون ارسال بشه. بسیار متشکرم، خدا نگهدارتون.
تا چند عمر در هوس و آرزو روم،
ای کاش این نفس که برآمد فرو روم، تا چند عمر در هوس و آرزو روم،
ای کاش این نفس که برآمد فرو روم.
مهمان سراست خانه دنیا کندر او، مهمان سراست خانه دنیا کندر او، یک روز این بیاید و یک روز او رود،
یک روز این بیاید و یک روز او رود.
ربنا
بخوانا بخوانا تا دعای شما را بپذیرم، شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای اطمینان سکینت وقام، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره استراب خاطر نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرز.
ربنا
یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای اضطراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر